الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق فمن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فلقد مننا على موسى وهارون فنجيناهما وقومهما من الكرب العظيم فنصرناهم فكانوا هم الغالبين فآتيناهما الكتاب المستبين فهديناهما الصراط المستقيم فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. فرمود که زندگی ابراهیمی علیه السلام اون چنین امتحان بود و اون چنین نتیجه، و ابراهیم حاصل این حیات معنوی را به چیزهایی کشان توسط رحمت خدا که سودون در سود و برکتون فل برکه شد. اولا که اون چه میخواست و اون توحید خالص بود به دست آورد که گذشت بحثش. در آخر بعد از اسماعیل و اون مسیر که طی کرد میفرماد و بشرناه و به اسحاق نبیا من الصالحین، ما به اسحاقم بشارتش دادیم که اولا در آخر عمر علاوه بر اسماعیل و اون سیر توحیدی اسماعیلی که پرتو نور ابراهیمی در جمال پرجلال آخر و پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شد، یعنی افق توحیدی حضرت ابراهیم علاوه بر این که در اون توحید ناب با پیامبر آخرین به نمایش آمد، در یک طرف دیگر یک نمایش دیگری از عبودیتش را دید به نام نمایش عبودیت از طریق نسل اسحاق علیه السلام. اون جلسه اشاره ای شد مختصر که وقتی می فرماد انا اعطینا کالکوثر، یعنی در افق حیات معنوی تو ای پیامبر یک نحوه نمایشی از نبوت جوشان که حاصلش ظهور بنده های خالص خاص است رو به دادی. قصه تاریک چشمی و تاریک ذهنی دشمنانت چیزی نیست که نظر تو را جلب کند، عمده آن است که به تو کوثر دادیم تا در افق نمایش خودت، که بعداً عرض میکنیم به چه معناست، در افق نمایش خودت هرچه میبینی خودت را ببینی. و این چه خودیست؟ خودیست که در نماز برش سلام فرسادی، که گفتی السلام علینا، که گفتی السلام علی النبی، یعنی سلام بر وجود متعالی نبوت و سلسله عابدان مخلص تاریخ فرستادی و اگر امام صادق علیه السلام می‌فرماد که سلام من بر مهدی، یعنی سلام بر نمایش یک بنده محض از طریق یک بنده محض، یعنی یافتن خود در صحنه‌ای خاص، اینجاست که بشرنا که می‌فرماد قصه اسماعیل که گذشت به اون غلام حلیم بشارت دادیم و اون شد که شد، بعدش یه بشارت دیگه دادیم، ابراهیم اونقدر میارزد که بعد از او دو شاخه نبوت جاری بشه که یک شاخش شاخه ایست که به جهت اون امتحانهای ناب اسماعیل بشد و تا قیام قیامت حاصل عبودیت ابراهیم بشر رو تغذیه کند. ولی یه بعد دیگه ابراهیم علیه السلام نمایش سلسله انبیاء بنی اسرائیل است که می دانید حضرت اسحاق حضرت یعقوب رو دارند و بعد حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام همه حاصل سلسله اسحاقی هستند که به ابراهیم ختم میشه. یعنی میفرماد که ما یک چیزی را از ما طلب میکرد حضرت ابراهیم و اون این که این سیر توحیدی نماند. ما با اسماعیل افق آخرالزمان را از ابراهیم پر کردیم، ولی در این بینابین میبینین در دوره بین حضرت ابراهیم تا پیامبر آخر این قسمت را هم با ابراهیم پر کرده است از طریق اسحاق و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. بعد می فرماد و بارکنا علیه و علی اسحاق. شما خوب دقت کنید اون آیه 108 رو نگاه کنید، اونجا فرمود و ترکنا علیه فل آخرین. ما سیره ابراهیم را تا امتهای بعدی هم جاری کردیم. اینجا می‌فرماد که و بارکنا علیه، ما برکت دادیم بر ابراهیم و بر اسحاق، یعنی از طریق اسحاق ابراهیم رو ثمره با دوام دادیم. اما اون تأکید فعل آخرین اینجا نیست، نمی‌خوایم بگیم که حالا لازمش این است که پس منقطع بشه سیره اسحاق، محال است، سیره هیچ پیامبری منقطع نمیشه، چون سیره پیامبر توحید است و توحید همچنان از طریق پیامبری بعد از پیامبری ادامه دارد. اما مقابل اون آیه که میگذاریم که در رابطه با ابراهیم میفرماد یه اشاره مختصری است، این مختصر و من ذریت هما محسنون و ظالمون لنفسهی مبین، از فرزندان این دو بزرگوار در رابطه با اسحاق میفرماد که فرزندانی داشتن که اینا خوب بودن، محسن بودن، که نمونش بنی حضرت یعقوب، حضرت موسی، اینا از فرزندان حضرت ابراهیمن از طریق اسحاق علیه السلام. ولی تذکر خوبی هم میفرماد ببینید و من ذریت هما محسنون، محسن یعنی کسی که در ایمان و عمل موفق است، و ظالمون لنفسهی مبین، یه دهی از همین فرزندان این پیامبرها هم ظالم به خودشون بودن و خیلی هم روشن بود، یعنی مسئله ستمکاری به خود را دانسته انجام می دادن. یعنی از فرزندان همین پیامبران یه عده‌ای خیلی دانسته گناهکار بودند. تذکری است به ما که صرف ادامه یک پیامبر حتما نتیجهش این نیست که آدم خوبی باشه، ولی اون نکته که اول می‌فرماد که انسان‌های محسن یعنی مؤمن و دارای عمل صالح از ادامه همین دوتا پیامبر است. این آخرین قسمتی است که راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که پس اصل قضیه را روی حضرت اسماعیل گذاشتن اینجا و اومدن پایین، ولی آخرن تذکر دادن که ما اسحاق هم دادیم. یه جا در قرآن دارد و یعقوب نافله، نافله یعنی اضافه، مثل خودمون که نمازه اونا میگیم، مستحبات میگیم نافله، اونجا میگن نافله، یعنی شاید بخواه بگه که این مقصد خود حضرت ابراهیم نبود. مقصد حضرت ابراهیم با اسماعیل برآورده میشد سیری که اون میخواست، ولی اضافه بر اون ما دادیم. و این یه فرهنگیست در پروردگار عالم نسبت به بنده هاش که بیش از اون چه که حتی بنده میخواد اگه بندگی کنه در این دنیا و در اون دنیا نصیبش میشه. بعد سنت حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام رو مطرح میفرماد. میفرماد ولقد مننا علی موسی و هارون، ما یه منتی گذاشتیم بر موسی و هارون و چه کار کردیم؟ اون دوتا را و قومشون را از کرب عظیم نجات دادیم و یاریشون کردیم، پیروز شدن، کتابشون دادیم، به صراط مستقیم کشوندیمشون و پرتو تلاشهاشون را در امتهای بعدی پایدار نگه داشتیم. که باید یه خورده التفات بفرمایید، شما اینا دارید دیگه، اگر ما توحیدی بشیم مگه جز اینه که لطف خداست؟ یعنی من و شما اگر که دلمون روشن بشه به این که خدا را بخوان، این را که خود خدا باید به ما لطف کن. برای همین میفرماد که ما یه منتی بر سر این دوتا پیامبر گذاشتیم و اینها را روح توحیدی دادیم و اون مسیری که باید براشون طی بشه رو طی کردن. من روی اینجا میخوام دقت کنیم، اگر این دوتا پیامبر بزرگوار این مسئله را متوجه نبودن که این یه منت خداست، به هیچ جا نمیرسدن. عمده اینه که ما از اول این دیدمون باشد که آقا ما هیچی، خدایا تو اگه لطف کنی، گوش کنی به این نکته، اگه لطف کنی و به ما برسونی توحید خودت رو، ما میفهمیم که تو رسوندی. من روی این تو رسوندین دش میخوام عرض کنم. من میخوام اول از این عرضم یه استفاده در پرانتز بکنم. ببینید شما الان به چه دلیل امید دارید که در این ماه رجب که ماه توحید شدن ماست، یعنی ما در ماه رجب اینقدر امید داریم، اصلا اسمش گذاشتن رجبی که جون باران با برکت میبارد، واسب. بعد چی میخوام؟ اولا ماه حرام است، خیلی به این ماه حرام بودن، اگر انشاءالله عزیزار که خوندن فرمایشات آیت الله ملکی رو در کتاب سلوک عارفان در رابطه با ماه رجب دوباره بخونید، یادآوری خوبیه. یکی از بهترین قسمت‌هایی که شاید بگیم خوب ماه رجب را حقش رو ادا کرده است، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه در کتاب سلوک عارفان است. اون وقت ببینید رو خود حرام بودن این مسئله یعنی چی؟ یعنی آقا اینقدر مسئله مهم است، اینقدر باید دلت یگانه بشه که حتی جهاد با دشمن خبیث فاسد کافر را ول کن. اینقدر مهمه جهاد، یعنی خودت رو در معرض شمشیرها قرار بدی برای یگانه شدن با حق. میگه اینقدر سفره یگانه شدن الان پهنه که اون یگانه شدن در مقابل این یگانه شدن چیزی نیست، ولش کن حالا، الا اینکه اون ترک نکنه. یعنی در ماه رجب ما ترک مخاصمه میکنیم با دشمن حربیمون که دشمن خداست. یعنی چی؟ یعنی آقا اینقدر باید دل یگانه بشه که حتی در خاطرش، در خطورات قلبش، دشمن را که دشمن خداست هم بیرون کند. در صورتی که در جای دیگه کلی ثواب داره همین کار. می‌فرماد منافق از کسی که بخوابد و فکر جنگ با دشمنای خدا نباشه. میگه این روزی که محشور شد منافق است. این همه مهمه است، میگه تو ماه رجب همین کارم بذار کنار. همین جام وقت انشاءالله این کار را که بکنین آقایون تمرین عجیبی است. یعنی حتی کسایی که باشون به حق دشمنی دارید، اینها را اگر اونها مخاصمه را ادامه ندن فعلا ول کنید، چه برسه دشمنی های بیجا و رقابت های بیجا، شاید بعدش یه برکتی پیش بیاد که حتی ما حداقل این دشمنی های بیجا که قلبمون را اشغال کرده است بره بیرون. گفت در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد، باید این سینه فقط عشق حق داشته باشه. اگرم انشاءالله به لطف و کرم الهی آدم مفتخر بشه که با کفار بجنگد، به عشق حق با کفار بجنگد که بحثش شده است. من نمیخوام ماه رجب رو بحث کنم در این که حقش، چون دو سال پیش اصلا یک جلسه کامل گذاشتیم راجع به ماه رجب که تحت عنوان ماه رجب ماه یگانگی با خدا انه بحثش هست، عزیزان استفاده میکنن. حالا منم روایت خوندم اون روز، اصلا کل بحث رو روایت گذاشتم. اما حالا میخوام یه نکته تاکید کنم. آبری ببینید، شما شدیداً نیاز دارید، منم نیاز دارم که این دل توحیدی بشه. دل که توحیدی شد فقط خدا رو انتخاب میکنه. وقتی خدا رو انتخاب کرد، اون وقت خدا با تمام سننهاش رحمتی هستن برای این، یعنی اسم رحمان خدا برای انسان جلوه میکنه. این انسان انسانی میشه که دیگه زمین و زمان را رحمت پروردگار میبینه. میگه از ماه رجب شروع کن، حتی مگه وقتی شمشیر بر فرق کفار میذاری مگه بد کاری میکنی؟ اسم غضب الهی را داری جاری میکنی. میگه تو این ماه تا میتونی اینو ترک کن تا یک یگانگی ناب انشاءالله ایجاد بشه. این یگانگی تمرین خوبی است، تمرین این که آدم راحت میتونه دشمن را جنبه های وسوسه آلودش از ذهن بیرون کنه. شما گاهی یه وقت برای خدا با یکی بدی، ولی شیطان از لای این برای خدا وارد ذهن شما میشه، بعد شما اینید خدایا اسیر وسوسه شدی، گرفتار وسوسه شیطان شد. تمرین کنین در ماه رجب تا این قسمت ازش آزاد بشید، یعنی بتونید راحت چیزی که میتونید از قلب، باید از قلبتون بیرون کنید، بیرون کنید. آقا حالا گفت که چی؟ بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است، ای لقمه برو. مفصلش رو در جای دیگه عزیزان داشته باشن، ولی حالا بخوام بیام سر این دوتا بزرگوار. این دوتا بزرگوار یه چیزا خوب فهمیدن. اگه من و شما روی این قضیه راحت باشید که آقا اگر شما بخواید به جایی برسید، با لطف پرمنت خدا میرسید. یه مثال میزنن عزیزان، میگن شما ببینید وقتی که خیلی مریض شدی که تمام داروها جواب نداد، یهو میبینید خوب میشی. اینجا مطمئنی که خدا خوب کرد، دیگه هیچ داروی جواب نداد. حالا سوال اینه است، اون وقتی که با دارو خوب شدید از کجا میدونین دارو با خوبه؟ دون که شما فقط کنار این سلامتون دارو هم داشتین. از کجا که دارو با حجاب هم بود. نمیخوام بگم دارو استفاده نکنیم، میخوام بگم نگاه به کجا بندازیم. بزرگان ما از این جمله میخوان این نتیجه بگیرن که آدم ها شما انگار دارد یه حال خوشی بهتون دست میده. این چون خدا رحمتون للعالمین است دارد این حال میاره. حتماً حتماً خداست دیگه. وقتی در عالم تشریع حکم میکند که مقاتل قط، در عالم تکوین و در ذات شما مقاتله را قطع میکنه، یعنی در واقع یه نحوه آمادگی برای گرفتن حقایق غیبی است. عرضم اینجاست. خیلی خوب، حالا شما میبینید از اول رجب انگار یه حالی پیدا کرد. خدا محال از شما را در ماه رجب موفق به استفاده از ماه رجب نکنه، الا اینکه هر چه اون لطف میکنه ما پشت کنیم، اون قصهش جداست. حالا شما این حال خوشه که میبینید، یادتون نره که اینو خدا داد. اینا میگن منت کشیدن. اما اگه بگید ها حال ما خوب شد، ما خوب بودیم، یقیم که حالمون خوب شد، ما هم روزه گرفتیم، ما هم نمیدونم تونست توفیق دعا داشتیم، این آدم خشک میشه قلبش. خود خیلی بی انصافیه. خدا درسته خیلی ارحم الراحمه، یه بار میده، دو بار میده، ده بار میده، یه بارش هم نگم خدا داد، خب بعد میگه خب دیگه این خیلی بده. برای همین عرض کردم یه بار قسمت دعای ابازر اون و شکر علل عافیه شاید خیلی مهم است. ابازر میگه که خدایا همه عافیت ها را بهم بده، اما بیش از این که عافیت بهم بده، این شعور را بهم بده که بر عافیت ها شکر کنم، یعنی بفهمم اینا را تو دادی، اگر نه چه فایده خدا کلی عافیت به من بده، لطف به من بده، ولی من اینقدر شعور پیدا نکنم خدا داده است، این که غرور میاره، این فایده نداره. اینجاست که از این تکه خیلی استفاده کنید. همیشه اینجوریست وحبه مننه تو قرآن، یعنی آقا خودش که نمیتونست، چیزی نداشت از خودش که بگیرد، ما بهش دادیم. چرا این دوتا پیامبر خیلی عزیزن؟ برای اینکه میفهمند خدا داده است، این مهمه. ولقد مننا علی موسی و هارون، و وقت چی شد؟ در این منت توحیدی که بهشون دادیم موحدشون کردیم به معنای واقعی، و نجیناهما، ما اون دوتا را و قومهما و قوم اونها را از چی نجات دادیم؟ من الکرب العظیم. من یه بار راجع به کرب عظیم یه خورده مختصر کردم در اون فضای نوحی علیه السلام. حالا کرب عظیم حضرت هارون و موسی علیه السلام را یه کمی بشناسیم و ببینیم این ما و خودمون فقط همین است راهمون. کرب عظیم، شما کدوم دون سخت دون نیست که روح توحیدی داشته باشید و بعد زمین و زمانه اون چنان آلوده باشید که فضای حیات عبادی و تبلیغات دینی اون چنان تنگ باشه که اصلا آدم نتونه روح دینداری را در جامعه جاری کنه، یا نه حیات دینیش رو در اجتماع خودش ببینه. این که حیات اصلی ما نیست که بریم گوشه خونمون نمازمون رو بخونیم، این وجهیست برای مستحبات، اضطراریست برای واجبات. نماز گوشه خونه برای مستحبات وجهی از بندگیست، برای واجبات نماز واجب اضطرارن میشه خون، کسی نمیشه به راحتی. روح عبادت روحی است که باید آدم در در و دیوار محیط خودش ببینه. چرا؟ همینجا مقدمه ی آیات بعدی را یه مختصرش عرض کنم، یه بار دیگه هم اشاره کردم. ببینید لباس شما اصل شما نیست، پس نگاه به لباس نگاه به اصل خودتون نیست. بی خود خیلی خوشحاله که ماشاءالله چه لباس قشنگی داره. نگاه به بچه‌تونم نگاه به فرع شماست، چون بچه شما فرع بدن شماست، بدن شما فرع شماست. گاهی دیدین چه لذتی میبرین که الحمدلله بچه داره به یه جایی میرسه، شعور توش میبینی، قوت میبینی، سلام دلتونم حال میاد. اما کدوم طرف دلتون دارت حال میاد؟ دل فرعیتون، چون اصل این بچه از شما جداست. جدای از شماست، حقیقت شما تن شما نیست، این بچه فرع تن شماست. ولی میبینید که به عنوان یک چیزی که روحتون یه نحوه رضایت از این طریق براش حاصل میشه، این رو دارید. اصل شما خود شمایید، خود شما بندگی شماست، بندگی اصل ماست، چون نفس ما حقیقت ماست، نفس ما عین مخلوقیت حق است. پس تمام حقیقت ما بندگی ماست. حالا بندگی خودتون را دوست داشته باشید، خوشحال باید باشید، چیزی خوبی را دوست دارید. و وقت بندگی را دوست داشتن یعنی خضوع را دوست داشتن، یعنی شما در بندگی پیشتاز بشید، یعنی در تواضع حق پیشتاز بشید، یعنی در این خوشحالید که خدمتگزار اسلامید مثلا. خب حالا بندگیتون را دوست دارید، حالا ظهور بندگیتون را اگه در بیرون دیدید، در واقع خود اصیلتون را دوست دارید. بزرگترین نعمتی که خدا به پیامبرانش میده بندگیشون را بهشون میده، اون وقت بندگیشون را در نفس خودشون و در بیکران تاریخ انسانی میده. یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اگر مسلمانها را در افق تاریخ نگاه میکند چی داره میبینه؟ خودش را داره میبینه، خود کثیر شدهش را. در واقع اینجا پیامبر از نگاه به مسلمانها خودشون را دارن، خدا یه لطفی کرده است، میرسیم حالا، یه لطفی کرده است به پیامبر که نمیگذارد بندگی مؤمنین بر اساس دین پیامبر منقطع بشه. اینجا در واقع پیامبر درست داره میبینه، خود اصیلش رو در بقیه میبینه. وقت این چه خودیه؟ خود استکباری یا خود عبودی؟ خود عبودی. این خود خودی نیست که انسان را غرور بده، این خودیست که انسان در واقع حس میکنه که چقدر بندگیش زیباست. در حبیل هم دست بحث خوبی است، اصلا بحث صلوات میگن هر مؤمنی، خوب دقت کنین، حالا بد نیست اینم اشاره کنم، هر مؤمنی در روایت داریم شاخه‌ای و برگی از درختی است که درخت پیامبر است و اهل بیت. او وقت هر مؤمنی اگه صلوات بفرسته در واقع داره به کی صلوات میفرسته؟ به پیامبر. او وقت حالا خودش جزء چه شاخه ای است؟ همون شاخه است، در واقع یه رحمت میشه به خودش. درسته که اینجا داره با این صلوات اظهار توجه میکنه به شاخه اهل بیت و پیامبر، ولی خودش از این شاخه جدا نیست. در واقع با همین صلوات هم خودش رو بیشتر وصل میکنه، هم به خودش برمیگرده، هم داره اظهار میکنه بندگی، ببخشید، ظهور بندگی پیامبر را در آحاد ملت مسلمان. حالا اینجا حضرت موسی و حضرت هارون چی میخواند؟ چه غمی دارن؟ غم شرایطی که فرعون ایجاد کرده است و اون که نمیذاره بنی اسرائیل به سنت حضرت یعقوب ادامه ی حیات بدن. بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب بودن، در اون جریان حضرت یوسف اینا برگشتن از کنعان، اومدن کجا؟ مصر. و بعد متاسفانه به جهت اختلاف بین خودشون، کسانی که عزیز مصر اینها را، ببخشید، حضرت یوسف در کنار عزیز مصر اینا را آورد، اینها شاهزاده بودند، ولی به جهت همین اختلافاتی که بین بنی اسرائیل بود اونچنان به ذلت افتادن که شدن اصحاب تعبیری نیست، وبر و دبر به فرمایش امیرالمومنین، اصحاب کرک و پشت شتر. یعنی کارشون این شد که شدن چی؟ مهتر، که شترها را پشماشا می رسیدند و پشت این شطورا که مثلا زخمی شد و اینا ترمیم میکرد، یعنی دیگه اسقاط شدن. ولی یه صفت خوبی که بنی اسرائیل داشت در عین این خصوصیات ضعیف، بر دین توحیدی پا بیشفته شد، یعنی در اون فضای زشت فرعونی بر دین توحیدی خودش پا میفشد و همینم موجب شد که اون روز نجات پیدا کرد. حضرت اومدن گفتن به فرعون که آقا این بنی اسرائیل میخوان موحد باشن، نمیذاری، میخوان ببریمشون. دستورم از خدا بود که بگو بنی اسرائیل معیه بنین به من، میخوان ببرم. چرا میخواست ببرد؟ حق بنی اسرائیل بود که چون بر دین توحیدی ماندن و فرعون فضا را آلوده کرده بود، حداقل مهاجرت کنند به مدد الهی، برن یه محیطی برای خودشون بسازن که بتونن توحیدی زندگی کردن رو پیشه کنن. یعنی ملتی که بر میل حیات توحیدی پایدار بمانند، بالاخره پیامبری میاد اینها رو از اون شرایط غیر توحیدی که نمیذارد موحدان زندگی کنن نجات میده. شما گاهی قصه میخورید، همه باید قصه بخورن، که آقا چرا نباید که یک جامعه به رکوع بره، به سجود بره، همه با هم فضا دینی باشه. گاهی قصه میخورین که توی محلی روح ایمانی محل و مسجد داره تهدید میشه، تفرقه ایجاد میشه. اگر شما طعمه تفرقه نشید و اگر شما روح ایمانیتون رو حفظ کنید و طلب شرایطی بکنید که این روح ایمانی محقق بشه، خدای موسی و هارون میفرسته. شکلشه که ما نمیدونیم. ما گاهی ضعفمون این است که یادمون میره که آرمانهای بلندمون شدنیست. اگه بنی اسرائیل گفته بود چی؟ 600 سال طول کشید تا حضرت موسی اومده، یعنی از اون وقتی که از کنعان اینا اومدن در مصر تا اون وقتی که حضرت موسی اومدن اینا رو نجات بدن 600 سال طول کشید. من نمیدونم، یادم رفته یا اصلا ذهنم از اولم شاید نداشت توش نکته را، که از چه موقعی اینها سقوط کردند و افتادن زیر دست قبطیان. یعنی بنی اسرائیل مغلوب قبطیان شدن، قبطیان کمو فرعونیان با اون قوم بودن. ولی اون چه هست، بنی اسرائیل این روح را داشتند که میخواستند دین توحیدی پدرانشون را حفظ کنند و همین باعث شد که بالاخره این طلبشون برآورده شد. نگفتن نمیدونم 400 ساله 300 ساله کسی نیامده است، پس دیگه این آرزو آرزوی واهیست. به ما دارن درس میدن آقا مگه میشه؟ اصلا چرا تاریخ برا ما میگن؟ چرا از خود پیامبر برا ما نمیگن؟ من همین اصلیه داشتم فکر میکنم چرا خدا رو تاریخ موحدین بیشتر تاکید میکنه تا رو خود پیغمبر؟ چون برای اینکه ما گرفتار تاریخیم، ما هم همین مصیبت داریم که آقا متا نصر الله، کو پس این لطفی که خدا به ناز بکنه؟ آقا پس بالاخره این آمریکا کی میره؟ بالاخره اون روح توحیدی که بناس جامعه برش برگرده و روش بمونه کو؟ ما باید یادمون باشه که نمونهش بنی اسرائیل، خسته نشدن، ناامید نشدن. برای همینم وقت حضرت موسی اومدن، بنی اسرائیل حضرت موسی را استقبال کردن. درسته اشکال داشتن، ترسو بودن، خفیف شده بودن، حکومت فرعون اینا را ذلیل و خوار کرده بود، برده صفت شده بودن، روح بت پرستی، خدا پرستی با بت پرستی آلوده شده بود که بعدا میرسید، اما بالاخره موحد بودنشون را به کل از دست ندادن. همین باعث شد که اومدن و این دل تپنده در فضای توحیدی را خدا جواب داد. من یاد داشتایی کردم میخونم. و نجینا هما قوم هما من الکرب العظیم، قومشونا و خودشونا از کرب عظیم نجات. عمده من تأکیدم رو این کرب عظیمه، چون حس میکنم قرآنم اینا میخواد به ما بگه. پس کرب عظیم را عرض کردیم، حاکمیت کفر فرعونی و عدم امکان ایجاد شرایط برای عبادت خدا. خب من همینجا تذکر بدم عزیزانی که دارید محلای توحیدی دارید، شهر توحیدی دارید، کشور توحیدی دارید، اولا باید موحد باشین تا خدا اینو برای شما حفظ کنه. ثانیا اگر یه مرتبه دیدید مثلا تو محل توی شهر فضای توحیدی رفت، اصلا مایوس نشید، این غم غمی ابدی نیست برای شما. اگر توحیدی عمل کنید این غم شما تبدیل به خوشحالی میشه. چرا؟ چون پای مردی کردن و روح توحیدی خود را روز به روز تقویت کردن. در نتیجه چی شد؟ در نتیجه این شد که از اون غم خدا نجاتشون داد. حالا اینجا شد دقت کنید، حالا عجیب است، انقلاب کردن، فرعون را شکست دادن، دوباره از درون گرفتار شدند. سامری یه فرهنگ بود در درون قوم حضرت موسی. شما التفات بفرمایید، خیلی عجیبه، اصلا کسی باورش میمد ملت بنی اسرائیل از اون زلت نجات پیدا کنن. و بعد نه دا معجزه که هر آدم دل مرده‌ای میفهمد خدا بنا دارد حضور فعال در این قوم داشته باشه. خود خدا میفرماد که من میخوام شما رو بر عالمین پیروز کنم. بعد خودشون با چشمشون دیدن که دریا باز شد، اینا رفتن، فرعونیا دنبالشون کردن، فرعونیا غرق شدن. حالا حضرت مدتی رفتن در میقات، سامری تونست اونچنان جو شرک ایجاد کنه که حضرت هارون که پیغمبر است در قوم بنی اسرائیل در انزوا قرار گرفت. اونچنان فضای فرهنگ سامری حاکم شد که حضرت هارون در اقلیت قرار میگیره، که میفرماد به حضرت موسی، در اعتراض حضرت موسی میگه که چرا سکوت کردی؟ میگه ای پسر مادرم، خیلی تعبیر عجیبه، در سوره طه عرض کردم اینا مفصلا به فرمایش علاقه، ای پسر مادرم، یعنی میخواد بگه که آقا یاد باشه من و تو یه پاره این، نزدیک بود بکشندم، میکشتندم، و بحث کشتن من نیست، بحث این است که اون وقت قومت متفرق میشد، وقت نمیتونستی بیای جمعشون کنی. چه کار عجیبی کرد حضرت هارون، نگذاش جو متشنج بشه، کتا اومد شرایط را از تشنجای افراطی و ایجاد دو دستگی های خشن آزاد کرد. حضرت موسی که اومدن همین باعث شد که نفوذ حضرت موسی مربوط به قبیله خاصی نشید. خب به دقت کنید، اگه حضرت هارون اینجا یه طرفا گرفته بود، قوم و ملت موسی را شقه کرده بود، حضرت موسی که برمیگشتن قومی ایشون را طرفداری میکردن، قومی حس میکردن. یعنی اینا دیگه هنرایی بود که نتیجهش این، حضرت موسی هم اول عصبانی شدن که چرا کل قوم، تقریبا کل قوم دیگه مشرک شده بودن، ولی بعد از خدا خواستن، خدا طلب چی کردن؟ طلب غفران برای خودشون و برادرشون کردن، یعنی دلجویی در واقع از برادر کرد. حالا این کربن برداشت، نتیجه چی شد؟ کی از بین رفت؟ کی ساقط شد؟ روح توحید را میخوام ببیندا. نگوید که بعد از یه همچی انقلابی با نه معجزه دیگه نباید یک فرهنگ سامری میمد. نخی اومد، بگوید که خدا تونست فرهنگ سامری را از بین بره. چرا مایوسید؟ چرا ما گاهی خودمون یک جریان منفی میاد یه مقداری هم تحرک میکنه، فکر میکنیم که این میتونه فرهنگ توحیدی رو از بین بره؟ تا ملتی امید به فرهنگ توحیدی دارن، اگه در اقلیت هم باشد خدا پیروزشون میکنه. آیه بعدی رو میخونیم، و نصرناهم فکانو هم الغالبین، ما اونها را پیروز کردیم و اونها غالب شدن. شاید این آیه اشاره به اون غلبه اول فقط داشته باشه که بر فرعون پیروز شدن، ولی کلن مومن پیروز است. و آتیناهم الکتاب المستبین، و ما برای اون دوتا یک کتابی آوردیم که اون کتاب مسائل اینها را جواب میداد. ببینین وقتی یه ملتی توحیدی شد، ما از طریق پیامبرا براش حرفایی میاریم که دغدغه های چه کنم چه کنم نداشته باشه. من یه تأکیدی رو اینجا بکنم به فرمایش اساتید ما، این محال است که ما مسئله دار باشیم با بودن اسلام. اگه ما مسئله داریم ما به اسلام پشت کردیم. من نمیگم اسلام میگه که چطوری پلیمر نمیدونم فلان پشم رو بسازیم، اینا که حیات بدنی ما. ما اگر در تحلیل حیات صحیح و ایجاد شرایط توحیدی موندیم، مال اینه که پشت به نظام توحیدی قرآنی و روایی کردیم. ما باید دائم مسئله موندنمون در این شرایط و معنی موندنمون روشن باشه. هر کسی باید بدونه الان یعنی چه دنیا، یعنی چه ما، یعنی چه انقلاب. هر کسی الان باید یه تحلیل کاملی از زمانه داشته باشه. اگه نداره عزیزان نرین دنبال اونایی که تحلیل ندارند قیافه میگیرن. تحلیل رو قرآنی ها دارن. اگر فکر میکنین علت این که گیج میشن جوانای ما که آقا حالا چی میشه بعد چی میشه، چون رفتن از کسای تحلیل گرفتن که دروغ به دروغ به ما دارن تحلیل میدن. تحلیل رو قرآنی ها دارن. میفرماد یه کتاب مستبین به اینا دادیم، یعنی قشنگ میتونستن مسائل زمانه رو درست تحلیل کنن. مسائل زمانه منهای سنن الهی، منهای قیامت، منهای نظام امتحان، مگه اصلا میشه؟ یعنی کی قوم بنی اسرائیل رو درست تحلیل میکرد و تونست نجات بده جز حضرت موسی و هارون علیهم السلام؟ اگه یه روشن فکری هم اونجا بود که نه آقا میام اول قبطی ها رو مثلا باشون سازش میکنیم، بعد که سازش کردیم مثلا بعد یه جا دیگه اینجوری میکنیم. همین سیاست هایی که کیسینجر رو نمیدونم برژینسکی ها اینا داره کشور رو میگه کشور چه نتیجه داره؟ این همه تلاش میکنن، این همه انرژی خرج میکنن، چون انسان رو نمیشناسن، سنن الهی رو نمیشناسن. میبینید یهو یه جا از دستشون در میشه. یعنی شما حساب کنید این همه انرژی که یهود 400 سال 500 سال میشه بگم یهود برای حفظ خودش شبها و هم نقشه میکشه تو خواب. شما یخته دلم میخواد این ور قضیه رو هم ببینید. یه بار ما رفته بودیم جبهه، بچه‌ها خیلی ناراحت بودن که آقا ببین چه سنگرای خوبی اینا ساختن، توپم توش میخوره عوض نمیشه. حالا آخر جبهه آخر جنگ ما یخته خودمون رو باخته بودیم دیگه. اما یه سنگرای میسازیم آقا هنوز هیچ فایده ای نداره. بخواد چرا این ورش هم میبینی؟ این ورش همون چی میترسند که فقط آرامششون رو ببینن که برن تو این سنگرا. خب بچه های ما روح فضایی، بچه های ما اینجور نبود، اینقدرها نمیترسیدن که این سنگرا رو بسازن. یهود 500 سال شبام که میخواد آقا یک ساعت آرامش نداره. شما حساب کنید اصلا در تاریخ این 500 سال یهود مثلا یه جلسه که بشینن قشنگ با آرامش مثلا تذکرات دینی ابدا هم چیزی نبوده است. اگه میشینندم دور هم میشینن، اگه به دیوار ندبن وصل میشن، برای این وصل که خدای یهود دورمون دشمن است نابود نشه. رئی جمهورشون دو سه سال پیش در دانمارک نمیدونم یا مظاهرا دانمارک بود سخنرانی کرده بود که آقا به داد ما برسی، دور تا دور ما رو دشمن گرفته است. بعد از این همه انرژی و امتیاز آمریکا رو هم دارن میگردونن، کشور اروپا رو هم دارن میگردونن، شب خوابشون نمیبره از چی؟ به داد ما برسی. چون میدونید دانمارک خیلی یهودی یا اونجا کاره هم بفرما. این یعنی چی؟ یعنی روحی که نمیشناسه درست تحلیل کنه، هرچی جلو میره به مشکلات بیشتر میخوره. حالا شما دیگه خودتون یادتون باشه اینقدر اینا جهان خرد خاطر داشتن، اصلا اینا کی باورشون میاد که 4 تا بچه شیعه در جنوب لبنان شب خواب اینا را ازشون بگیره؟ بعد انتفاضه، اینا گفتن دیگه الفتح و الفتح نفوذی توش میفرستیم. من یادم قبل از انقلاب بچه ها اومدن گفتن الفتح مرده است. قبل انقلاب همین به آقای صفوی اینا اومدن گفتن که الفتح دیگه نمیتونه با اسرائیل بجنگه. گفتن زن و مرد پهلو هم مشروب میخورن آن میخوان بجنگن. الفتح یاسر عرفات قبل از انقلاب بچه ها اومدن گفتن زن و مرد قاطی هم مثلا توی اتاق توی سنگر زن و مرد پلو هم مشروب میخورن با اسرائیل هم میجنگن. خب معلومه که نمیشو دیگه. اینا حساب کردن الفت که مرد مرد. خب ببینید خیلی سخت است یه ملتی، خب اونم اروپاش. من میخوام عرض کنم شما اگه دستتون به دست کتاب مستبین محمدی صلوات الله علیه و آله ندید، تحلیل صحیحی از خودتون و دنیا نخواهید داشت. و وقت انرژی صرف میکنین بعد 400 سال از اول بدتر است. میگه نه عزیزان، سنت ما اینه که به پیامبرانمون که خالصانه به ما نظر میکنن ما کتاب مستبین میده. از اون مهمتر اینه که دیگه امشب نمیرسیم و هدیناهم الصراط المستقیم. ما یک حیات بدون افراط و تفریط به اینا میدیم. یعنی نگاه کنید به حیات تاریخی موحدینی مثل حضرت موسی و هارون علیهم السلام، ببینید به اینا چی دادیم. ما یک نوع زندگی دادیم به اینا که نه تند روی بیجا دارن نه کند روی بیجا. نتیجهش چی شد؟ خب نتیجهش رسیدنه. آخه مستقیم میرسه. مستقیم یعنی حیات بی افراط و تفریط. این چه حیاتیست؟ حیات بی افراط و تفریط، حیات دینی، حیات دینیست. او وقت حالا حیات بی افراط و تفریط حیات خیلی سختی است. آدم باید خیلی خودش رو مواظبت کنه. با چی؟ با توحید. حیات توحیدی حیات مستقیم است، حیات با ثمر است. نتیجهش انشاءالله خودتون میدانید و قرآن هم تذکر میده. در واقع ما را دعوت به این نوع حیات میکنه. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله.